بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بعد از اینکه در روز گذشته درسی و از رسید بالاخره دلیلی از نظر فقهی بر لزوم عدالت در تغییری که قسم اول و دوم از هشت سن هست، دلیلی در مقام وجود نداشت الا اینکه در خصوص شارب الخمر نص وارد شد و بعد ابن جنید رضوان الله علیه قیاس کرد هر مرتکب کبیره ای را به شارب الخمر و همچنین کسی که متحتک و متجاهر به فسق و لاابالی گریست، این هم نیز میتوان گفت از تحت دلیل زکات خارجه. اما اینکه باید عادل باشد و به قول شهید ثانی دارای ملکی که رادع از معصیت الله باشه، اعتبار این قید دیدیم فاقد دلیل. ولیکن از آنجا که فقها اکابر ما از متقدمین بدون قید شرط العداله کرده اند و بلکه ادعای اجماع بر شرط العداله شده، لذا سید می فهمند اهوت استحبابی رعایت عدالت ولا بعثده. سپس سید می فهمند که ولی بلا اشکال در جمع دیگر از اصناف عدالت شرط نیست، اما نسبت به معلقت قلوبهم که خوب روشنه، زیرا معلقت قلوبهم یا مسلمان نیستند یا به فرض شیعه نیستند، ولی برای تعلیق قلب بهشون زکات داده میشه، بحثی درش نیست که اینجا عدالت شرط نیست، بلکه حتی ایمان و اسلام هم شرط نبود. اما عامل در عاملین آیا عدالت شرط است ام لا؟ دیدیم که برخی از فقها ما باز شرط کردن عدالت را، همانند شیخ بزرگوار و جمع دیگری و تأخرین از شیخ. مستند مهمش هم همون صحیحه برید ابن معاویه اجلی که باب چهاردهم از ابواب مستحقین زکات بود که مولا امیر المؤمنین فرمودند که بلا توکل علیها الا امینا شفیقا و حفیظا. فرمود بر مفتقاتی که جمع شد تا کسی را موکل نکن مگر آدمی که امین و شفیق و از کنم که متدین خلاصه باشه. ولی گفتیم این روایت هست، کنارش هم باز در نهج البلاغه که همونطور مرحوم وسائل در همون باب حدیث هفتم نقل می کنه که باز امیر المؤمنین فرمود که کسی را بر زکات قرار بده که تسق و به دینه، وصول به دین او داشته باشید. بر این اساس سید هم می‌فرماید در عامل عدالت شرطه، لیکن این بحث مفصلا در بحث عامل گذشت و آنجا به عرض رساندیم ما که مقتضای دقت در مجموع روایات آن است که اون کسی که منصوب از قبل خود امام معصوم برای جبایت زکات است، مثل او مثل والی است که امام در یک شهری یا یک منطقه ای او را به عنوان والی و حافظ بیت المال و حافظ سیاست جامعه جعل میکنه. چنین کسی البته باید واجد صفات عدالت و ایمان باشه، اما همونطوری که یک والی نیاز داره به شرطه، نیاز دارد به عمالی که برای حفظ و امنیت شهر باید نصب کنه و نیاز دارد به اجرا و کارگران، یک عاملی که از طرف امیرالمؤمنین به عنوان جابه زکات جلب میشه، او هم نیاز داره به حمال‌ها، به حیواناتی که زکات را برسانند به مرکز حکومت و امثال اینها. لذا فرق است بین منصوب اصلی و غیر اصلی. منصوب اصلی جابی ان قبل الامام باید صفات دیانت و امانت و عدالت را دارا باشه، اما حمال ها، اجرا و نظائر خدمتگزارانی که متکفل جمع و آوردن زکاتند، اینها موجبی برای عدالتشون در کار نیست. و به عبارت اخرى یک اصلی به نام مناسبت و حکم و موضوع ما در فقه داریم. بسیاری از موارد مقتضای حکمی که عبارت از جمع مال و زکات و رسوندن به مولا امیر المؤمنین یا امام عادل است، این به حسب مراتب و به حسب لزوم امانت با هم فرق می کنه. مثلا اون کسی که در رأس اموره باید امام گونه باشه، اون کسی که بنا هست برسان زکات را از 50% به امام باخرن، این هم باید مقتضای امانت در رسوندن اینی که امین باشه. اما حمال هایی که جمع می کنن زکات را در کیسه می ریزن، یا اون مکاری که بنا هست بیاره اینها را، جوال های سربسته را به کوفه برسانه، در امثال اینها عدالت و بلکه حتی امانت هم شرط نیست. لذا فرمایش سید که فرموده به طور مطلق در عامل شرط است عدالت، قابل خدشه است با بیانی که قبلا گذشت. و اما رقاب، رقا امانت در برخی از اونهایی که مناسبت و موضوعه اونم باز از همان هم عدالت نه و اما فرقا قبلا گفتیم فرقا عبارت است از دادن زکات برای آزاد شدن بندی از بندگانی که اسیر است و مسلمانه. گفتیم که قدر متیقنش دو جا بزرگان گفتن، یکی عبدی که تحت شدت و ظلم ظالم مولای ظالم قرار گرفته، یکی هم عبدی که مکاتبه. در چه مرحوم استاد به تبع جمعی از بزرگان اختصاص به این دو ندادند، فرمودند هر عبد مسلمانی را میتوان از سهم فرقاب آزاد کرد. بنابر این شرطیت العداله در فرقاب نیز دلیلی برش نیست و لازم نیست که اون عبد مکاتب یا عبد تحت شده یا حتی مطلق عبد حتما عادل باشه. لذا این هم فاقد دلیل و حق آن است که به فرض قول به اشتراط عدالت در فقیر و مسکین در مورد فرقاب عدالت شرط نیست. اما ابن السبیل قبلا گذشت که ابن السبیل عبارت بود از کسی که فاقد زاد و راحله برای رسیدن به مسکنشه و قدر متیقن از اجماع یا مرسله قمی کسی بود که سفرش به نفسهی سفر معصیت نباشه. اما اگر سفرش معصیت نبود، گرچه خود این مسافر عادل نیست، ولی زکات را برای وصول به وطن لازم داره، باز دلیلی بر تخصیص به عادل وجود نداشت. و اون که بعضی توهم کردند که چون شرط از سفر سفر معصیت نباشه، پس این را دلیل بر اشتراط عدالت قرار دادن، این گفتیم به تمام معنی الکلمه دلیل اخص از مدعا بود و چنین شرطی در ابن السبیل هم نبود. و بالاخره سبیل الله، آیا در سبیل الله عدالت شرط؟ گفتیم در درجه اول سبیل الله جهته، نه این که مالکیت و مملوکیتی در کار باشه. و سبیل الله یکی از جهات چهارگانه است که می شود زکات را در او ثبت کرد و قدر مسلمش امور عامه دینیه بود. در این امور که نامش سبیل الله هست، اصلا معقول نیست شرط العداله، چون جهت متصف به عدالت نمیشه. آمدیم به این که آری انتفاع از این جهات، مثلا پلی ساخته شده، مسجدی برای از سبیل الله ساخته شده، آیا در انتفاع از سبیل الله فقر یا عدالت شرط است؟ جواب قطعا خیر. همچنین است که حالا اگر پلی یا مسجدی یا مرکز تجمعی برای مسلمین از زکا ساخته شده، انتفاع از او مختص به عدول شیعیان باشه. هیچ شاهدی بر این وجود نداره. آری، اگر گفتیم یکی از موارد سبیل الله سبل الخیر و سبل الخیر شامل شد حتی دادن به فقیر را، اون وقت آیا در اینجا عدالت شرط است ام لا؟ طبعا الکلام فی هذا و الکلام فی الفقیر و المسکین علی ما مضا. سرانجام دو فضلکه هم از این بحث موند، گرچه سید تعبیری نداره. اول اینکه آیا عند شک بر تقدیر شرطیت، عند شک مقتضای اصل چیست؟ گاه گفته می شود که شرط عدالت و گاه گفته شده بود شرط تجنب از معاصی کبیره است، همانند شرب خمر و امثال و نظائر او از معاصی کبیره. اگر قائل شدیم که شرط عدالت، مقتضای اصل در هر شیء وجودی عند شک استصحاب عدمه. طبعا عدالت اگر شرط شد در فقیر و شک کردیم که آیا فقیر عادل است ام لا، و عدالت را به قول شهید ثانی تفسیر کردیم به ملکه‌ای که حادث در نفس میشه و راد عن المعصیت، طبعا عند شک مقتضای اصل عدم حدوث عدالت و طبعا به مشکوک العداله نمی شود سهم زکات فقرا و مساکین را داد. ولی اگر گفتیم اون چه که شخیل است تجنب عن المعاصی کبیره است، طبعا عند شک مقتضای اصل عدم ارتکاب شرب خمر یا سایر معاصی کبیره است و به برکت استصحاب عدم می شود احراز کرد عدم وجود مانع را. این قول که بازگشت ترک واجب هم به گناه و به معصیت و ارتکاب کبیره است. مثلا ترک الصلاة، ترک الصیام، ترک الحج، اینها همه واجباتی هستند که ترکشون موجب برای خروج از عدالت. پس هر معصیت کبیره ای که فرمودی مقتضای اصل عدم ارتکاب اوست در اشکال عرض می کنیم. گاهی معاصی کبیره ترک الواجبات، پس اینجا می شود به استصحاب احراز کرد وجود مانع را که عبارت از کنم ارتکاب معصیت کبیره. قلنا در جواب عرض می کنیم هر ترکی معصیت نیست، ترک الصلات عمدن و بر اساس تسامح معصیت کبیره است، و هاکذا ترک الصیام و ترک الحج. ولی اگر ترک مستند به غفلت، جهالت، نسیان و سهو باشد، این ترک معصیت نیست تا موجب برای اثبات فسق و اثبات مانع بشه. و اون چه که استصحاب اثبات می کنه اندر شک، حد اکثر ترک الصلاة و ترک الصیام، اما مطلق ترک که دلیل بر عصیان و گناه نمیشه. و اثبات این که به نحو معصیت باشه اصل مثبته، بنابر این اشکال شما که میگید در ترک واجب هم مانع که عبارت از معصیت است احراز می شود، جواب اینه که به استصحاب احراز معصیت نخواهد شد. فضلکه دوم، شیخ بزرگوار انصاری در کتاب زکات فرمودن اگر فرزند ثابت شد که فقیر عادل نیست و مرتکب گناه و معصیت شده، ولی مدتی از نظر ما غافل غایب شد، آیا می توان به استصحاب بقاء فسق اثبات کرد فقدان شرط یا وجود مانع را؟ یا باید گفت خیر، چون مسلمانه ظاهر حال مسلم رجوع عن المعصیه و توبه و انابه است. شیخ میگه حق الازهر هو الثانی. بگیم ان شاء الله این مرد از معصیت رد شده و توبه کرده است و الان مسلمان تام العیاره. آیا چنینه؟ این بستگی به بحث اصولی است که چند روز قبل به عرض رسید. آیا دایره اصالت و صحه در عمل مسلمان تا چه حده؟ هذا تمام کلامنا در این تتمه بحثی که از روز چهارشنبه باقی مونده بود. اما مطلب بعد، مسئله نهم، سید فرمان الارجح دفع الزکات الى الاعدل فالاعدل والافضل فالاحوج فالافضل والاحوج فالاحوج و مع تعارض الجهات يلاحظ الاهم فالاهم المختلف ذلك بحسب المقامات. بفهمن که در مقام دفع زکات بهتر این است که رعایت بشه، یک رعایت بشه الاعدل فالاعدل، اون کسی که عادل تر است نسبت مثلا اورع بر ورع، ورع بر عادل، عادل بر فاقد عدالت مقدم میشه. باز افضل از نظر مقامات علمی و عملی بر غیر افضل مقدم بشه و بالاخره اون که محتاج تر است بر محتاج که بر محتاج مطلق مقدم بشه. و اما این تقدم اگر با هم تعارض کرد، یکی افضل علمنه دیگری اعدل در مقام عمله، یا یکی احوج و دیگری مرد عالم عادلیه، عند تعارض هم میگه یلاحظ الاهم والاهم، همون ملاحظاتی که مرجحات باب تزاهم است که در اصول خونده ایم. اما دلیل این مطلب چیه؟ در دلیل این تقدمات عمدتا صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج که باب 25 از ابواب مستحقین زکات بود که امام علیه السلام در آنجا فرمودند که بله، اون کسی که لا یسأل مقدم بدار بر کسی که یسأل، چون اون کسی که سوال نمی کنه آبروی خودش را بیشتر میخواد و کف نفس میکنه. در سؤال سألت و ابا الحسن الاول علیه السلام عن الزکات یفضل بعض من یعطا ممن لا یسأل على غیره، فقال نعم یفضل الذی لا یسأل على الذی یسأل. خب این یه روایتی که در مقام تقدم و کسی که حفظ عفاف داره بر غیر کسی که از کنم این چنین نیست. از کنم حضورتون که روایت دیگری هم در این مقام وارد شده که اون روایت هم در خصوص همین ما نحن فیست که امام علیه السلام در باب ظاهرن 29 بود یا 26 از ابواب مستحقین زکات که در اونجا فرمودند که در دادن مثلا از کنم که به افراد متجمل که آدمای مثلا فرض کنیم آبروداری بودند و شخصیت های اونچنانی هستند، فرمود اونها را زکات انعامتون بدید ولی زکات پولیتون را به فقرای عمومی بدید، برای این که اون شخصیت هایی که اهل تجملند و فلانند اونها را از قدم حضورتون که برای این که کسر شأنشون هست پول به اونها ندید. خب این هم هست. اما مرحوم استاد خویی یه مطلبی را میگن فرمان به این که ترجیح و به هازن نطاق العام لم یرد علیه نسون، این مقداری که سید فرموده از این مراتب مختلف افضل و غیر افضل و اعدل و غیر اعدل و خلاصه احوج و غیر احوج، اینها نسی وارد نشده، ولی میتوان گفت به این که بالاخره مقتضای مناسبت و حکم موضوع اینه که در مقام دادن زکات مقدم بداریم، چون زکات فلسفهش سد خلت فقرا و رفع نیاز نیازمندانه. خب پر واضحه که این مطلب اقتضا میکنه که مراتب متفاوت باشه، گرچه همه مجزی هستند اما در مقام عمل و بعضی را بر بعضی مقدم بداریم. در اینجا یه نکته ناگفته نمانه و آن اینه که تعداد زیادی از روایات بر لزوم مساوات بین افراد وارد شده. اصلا گرفتاری امیرالمؤمنین هم از همون جا پیش آمد کرد که بیت المال را به نحو مساوات بین مردم، بین زهیر و غلام زهیر و طلحه و تازیگا وارد کرد. اعتراضات هم در گرفت که این چه عملیه، ما با سوابقی که در اسلام داشتیم چرا ما را در ردیف عبد ما یا تازه مسلمان ها یا ایرانی هایی که اسیر شدند و مسلمان شدند قرار دادید؟ حضرت می فرمود به این که در اینجا اگر مال مال شخص خودم بود لسویت و بینکم فضلن، از این که این مال بیت الماله و بنابراین فضائل شما اندالله دارای اجره، اما در مقام مالهای دنیوی این فضائل سبقت در اسلام امثال اینها منشأ تقدم نیست. آیا جمع بین که این روایات هم زیاده، این روایات مساوات با مسئله بحث ما چطور جمع میشه؟ ظاهرا جمعش خیلی واضحه، اونجا که مساوات مولا فرموده اون بیت المال که اختصاص به فقیر نداره، اما جایی که غیر مساواته اون دادن زکات. در زکات شرط نیست مساوات اصلا، بلکه دیدیم فرمود حتی به یک نفر می شود همه زکات را داد. بنابراین قیاس مقام با بیت المال مع الفارق صاحب حدائق هم به همین نکته در مقام جمع اشاره کرده. و عجیبه که جناب ابن ابی الحدید در جمله‌ای که از ایشون در ذیل همین روایت امیر المؤمنین که لسبیت و بینهم میگوید ابی بکر هم مساوات میکرد، اما عمر به سوابق در اسلام و هجرت و فلان فرق میداد. اون که مهاجر بود بر انصار مقدم میداد، مهاجر جلوتر را بر مهاجر متأخر مقدم میداشت، عرب را بر عجم مقدم میداشت، سوابق جنگ و جهاد را ملحوظ میکرد. و بعد همین اعتراض را به ابی بکر هم کرد. ابی بکر گفت پیغمبر چنین میکرده، منم به دستور پیغمبر عمل میکنم. ولی میگه عمر این کار را نکرد، ولی بعد امیر المؤمنین برگشت به همون سیره پیغمبر را اجرا میکرد. ولی خود ابن ابی الحدید در آخر میگه اذا دار الام بین مطابعت علی و عمر، مطابعت علی اولاست، به خصوص که تأیید شده به عمل ابی بکر خان هم. حالا به هر حال با توجه به این، جمع بین این دو دست روایات هم کاملا روشنه والحمدلله.